بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخبار علاجیه بود که آیا مفاد اخبار علاجیه، یعنی اخباری که در رابطه با علاج تعارض خبرین وارد شده بود، مفاد اینها تخییر هست یا تساقط هست؟ اولین حدیث موثقه سماعه هست، در کافی نقل میکنه از سماعه به سند معتبر، میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا عن سماعه. سماع مسلم ثقه است، ولی مشهور اینه که واقفی است. هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی تعبیر کردن که او واقفی بوده، ولو برخی تشکیک می کنند در واقفی بودن سماعه، اما مشهور اینه که واقفی است، ولی شکی در وثاقتش نیست. نجاشی هم میگه ثقتون ثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال علیه السلام یرجعه حتی تا یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقاه. تقریب استدلال به این موثقه بر تخییر بین خبرین متعارضین اینه که گفته میشه که ظاهر این موثقه اینه که به لحاظ اتخاذ رأی نسبت به حکم واقعی، امام فرمودن که یرجعه یعنی یؤخره حتی یلقا من یخبره، تا امام علیه السلام را نبینه که خبر بده به او از حکم واقعی اتخاذ رأی نکن راجع به این مطلب. فهو فی ساعت حتی یلقاه، ولی در مقام عمل در سعه هست، یعنی مخیر هست که به هر کدام از این دو حدیث که مورد تعارض هست عمل بکنه، مشکلی نداره. مرحوم تبرسی در احتجاج میگه روا سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقى صاحبک فتسأله. بعد ادامه میده که قلت و لابد ان نعمل به واحد منهما، قال خذ به ما فیه خلاف العامه. البته این حدیث مرسل هست، ولو ظاهر این است که همون حدیث سماعه است که در کافی نقل میکنه، حدیث آخری نیست، ولیکن مرسل هست و معیار همین حدیثی است که در کافی نقل میکنه. به استدلال به این موثق اشکالهایی گرفته شده. اشکال اول اشکالی است که برخی از جمله آقای سیستانی مطرح می‌کنند. می‌فرمایند که ما قبول داریم مفاد این موثقه تخییر هست. البته آقای سیستانی مفاد این موثقه رو تخییر اصولی نمی‌دانند، که و هر کدام از این دو حدیث اخذ کردی او بشود حجت در حق تو. نه، توسعه عملیه مفاد این حدیث هست. فهو فی سعت حتی یلقاه، در مقام حکم ظاهری توسعه عملیه داره که عملش رو تطبیق کنه بر یکی از این دو حدیث، بدون اینکه این حدیث یا اون حدیث بعد از اخذ حجت بشود بر او. ولیکن اشکال ایشان اینه، اشکال ایشان اینه که فرمودن این موثقه ربطی به تعارض خبره نداره. مربوط میشه این موثقه به تعارض فتویین. چرا؟ برای اینکه تعابیری که در این موثقه به کار رفته به تعارض دو خبر نمیخوره. ببینید موثقه میگه ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه، اختلف علیه رجلان، یک حالت استعلاء هست در اون رجلان نسبت به این شخص، و اون استعلا در مفتی هست نسبت به عامی، نه در راوی نسبت به مستمع روایت. و اساساً ممکنه یک راوی دو حدیث مختلف نقل کنه. به این که نمیگن اختلاف، مگر اینها با هم اختلاف پیدا می کنند اگر دو حدیث مختلف نقل کنند؟ چون ممکن است هر دو حدیث از امام صادر شده باشه. زراره میگه من این مطلب رو شنیدم از امام علیه السلام. محمد ابن مسلم میگه من مطلب دیگری شنیدم، شاید هر دو هم راست باشه. سر نمی کنه که اختلاف رجلان. عرض کردم گاهی ممکنه فقط یک راوی دو حدیث مختلف نقل کنه. کسی میگه که اختلاف هذا الراوی مع نفسه، اختلاف علیه رجلان تو روایت داره. در اختلاف روایت که نمیگن اختلاف رجلان. از طرف دیگر در این روایت داره احدهما یأمر بأخذه، کی امر میکنه به عمل به یک شی کی نهی میکنه از عمل به یک شی؟ فقیه. و الا راوی ناقله و ربما حامل فقه لیس به فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من. راوی که امر نمیکنه کسی را به چیزی، راوی میگه من از امام این حدیث رو شنیدم، من اصلا علوی ندارم که بخواهم امر بکنم شما را، و چه بسا مستمع خودش فقیهه او علو داره. راوی نه علو داره نه استعلاء داره، فقیهه که علو داره استعلاء داره، امر میکنه نهی میکنه. این قرائنی نیست که آقای سیستانی و بعضی ارائه کردن برای اینکه بگن مورد موثقه سماع تعارض الفتویین. این قلت اگر تعارض بین دو فتوا بوده پس چرا در این موثقه سماع تعبیر میکنه که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه، کلاهما یرویه، خب این یعنی اختلاف الخبرین. در جواب گفته میشه که آقا منافات نداره این با تعارض فتویین، این قید برای اینه که بیان بشه که فتوای این دو فقیه ناشی از قیاس و استحسان و امثال آن نبوده، شبیه آنچه که در مقبوله عمر ابن حنظله است که بلا اشکال در مقبوله عمر ابن حنظله فرض اینه که اون دو فقیه که متنازعین راضی شدن به قضاء اون دو فقیه، حالا یا قاضی بودند اون دو فقیه یا فتوا دادند، صرف نقل حدیث نبود، ولی در همون مقبوله میگه که و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، و اینکه مورد مقبوله بلا اشکال صرف نقل حدیث این دو فقیه نیست، یا قضاء این دو فقیه است، یا چون مورد شبه حکمیه بوده بعضی مثل خدای سیستانی مرحوم آقای خونساری میگن فتوا بوده قضاء نبوده، و هر حال نقل حدیث هم نبوده، یا فتوا بوده یا قضاء بوده، ولی در موردش داره و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. با این بیان خواستن بگن این موثقه ربطی به تعارض خبرین نداره، مربوط میشه به تعارض فتویین، آقای سیستانی فرموده خب ما ملتزم میشیم در تعارض فتویین بر اساس همین موثقه قائل به تخییر ظاهری فقهی میشیم. حالا فرقش با تخییر اصولی چیه؟ در ثمرات خب فرقش رو ما قبلا گفتیم، کسی که قائل به تخییر اصولیه میگه بعد از اخذ و التزام به یک دلیل او میشه حجت تعیینیه و حق ندارد این مکلف عدول کند از عمل به آن دلیلی که به آن ملتزم شده است. ولی کسی که قائل میشه به تخییر ظاهری فقهی از باب توسعه عملیه میگه نه هیچ تغییر نمیکنه شرایط، چه شما ملتزم بشی به عمل به این دلیل یا ملتزم نشی مجاز هستی ظاهرن که عملت رو منطبق کنی بر هر یک از این دو دلیل متعارض. بله البته آقای سیستانی فرمودن اگر یکی از این دو فقیه اعلم باشه، اعلم به مقدار فاحش. خود مقبوله عمر ابن حنظله گفته که الحکم ما حکم بهی افقههما، و در فرضی که یکی از این دو فقیه اعلم به مقدار فاحش هست که قول او متعین هست و یکی از مرجحات باب تعارض فتوین اعلمیت به مرتبه فاحش است، ولی در جایی که اعلمیت احدهما المعین محرز نباشد. خب این روایت موثقه سماعه میگه فهو فی ساعت حتی یلقا، یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. سیستانی میگن یکی از مصادیق من یخبره اعلمه که قولش حجت تعیینیه است. به نظر ما این ایراد درست نیست. ما اصرار فعلا نداریم که این موثقه شامل تعارض فتوین نمیشه. این بحثی است که در باب اجتهاد و تقلید باید دنبال کنیم. ما فعلا ادعامون اینه که این موثقه شامل تعارض خبرین میشه و این قرائنی که ذکر کردن هیچ کدام موجب انصراف این موثقه به تعارض فتوین نیست. اما تعبیر اختلف علیه رجلان، هیچ قرینیتی نداره که این رجلان فقیه بودن. دو راوی انسان بهشون مراجعه میکنه، میگه آقا حکم این مسئله چیه؟ یک راوی میگه که سمعت الامام علیه السلام یقول افعله، راوی دوم میگه سمعت الامام علیه السلام یقول لا تفعله. صدق میکنه اختلاف علیه رجلان؟ مخصوصا اگر علم اجمالی داشته باشیم به عدم صدور احد الخبره. علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو خبر مطابق با واقع نیست و یکی از این دو خبر صادر نشده است. صدق میکنه اختلاف علیه رجلان. حالا اگر یک فقیه باشه دو حدیث نقل کنه یا یک راوی باشه دو حدیث نقل کنه، اونجا صدق نمیکنه اختلاف مع نفسهی. و این دلیل نمیشه که در جایی که دو تا راوی هن از این راوی اول سوال میکنیم، میگه من از امام شنیدم فرمود این کار رو نکن، راوی دوم میگه ولی من از امام شنیدم که این کار رو بکن. خب صدق میکنه اختلاف علیه رجلان. علو در اختلاف علیه بیش از این لازم نیست که این آقا سائل هست و اونها مسئول. این آقا سوال میکند و اونها نقل حدیث میکنند برای او. و اساساً خیلی از روات در زمان ائمه با نقل روایت فتوا هم می دادن. منتها این سوال کنند، چه بسا خودش هم فقیه بوده، نمیخواسته تقلید بکنه، چون متن روایت که نیاز به اجتهاد نداشته، فقط میمونه سند روایت که خبر ثقه بر او قائم میشه. این آقای سوال کننده نمیخواد تقلید کنه، ولی اون سوال شونده نقل حدیث میکنه، ممکنه با این نقل حدیث عملا فتوا هم به مضمون حدیث بده. خب صدق میکنه، اختلف علیه رجلان، و صدق میکنه که احدهما یأمر به اخذه، چون بر اساس این حدیث فتوا داد، نه این که این سوال کننده از اونها تقلید میخواد بکنه، نه، چون این سوال کننده خودش فقیه، معنای حدیث رو میفهمه، نقل حدیث هم که دیگه تقلید بردار نیست، خبر ثقه است، داره حدیث رو از امام نقل میکنه. اون ناقل معنای حدیث رو که میبینه طبق معنای حدیث استنباط میکنه و فتوا میده، و این سائل هم خودش ممکنه فقیه بوده و نیاز نداره به تقلید، متن حدیث رو میگیره میخواد عمل کنه. چرا سب نکنه احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه؟ الان شما فتوای یک مرجع رو برای دوستتون نقل میکنید، این دوست شما از شما تقلید میکنه؟ نه، ولی صدق میکنه که فلانی مطلبی را از فلان مرجع نقل کرد و در این قالب که امر کرد به یک کاری، گفت شما باید در سفر نماز قصر بخوانید، یک آقای دیگه از اون مرجع نقل کرد که گفت در سفر برای غیر شغل نماز قصر نخوانید، سر نمی کنه که در این مسئله شما با دوستتون، با اون شخص دیگر که راوی فتوای یک مرجع است، اختلاف کردید، شما امر میکنید این آقا رو که نماز شکسته بخونه، اون آقای دیگه امر میکنه این آقا رو که نماز شکسته نخونه، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه، صدق میکنه با اینکه اون مستمع نمیخواد از شما تقلید کنه. و اساس اشتباه در این که قرینه گرفتن یأمر و ینها را بر این که این فتواست، اینه که امر به معنی فرمان گرفتن، امر به معنی فرمان نیست، امر یعنی خواستن. ولذا امر یعنی خواستن، نه یعنی خواستن ترک یا زجر کردن. شما قرآن رو ببینید، فرعون به اطرافیان چی گفت؟ گفت فمازا تأمرون، قالوا ارجه و اخاه. یا در آیه دیگه افغیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون، یکی از پیامبران خدا خطاب به کفار فرمود شما به من از من میخواهید که از غیر خدا پرستش کنم؟ خب این معنیش اینه که شما فرمان میدهید؟ نه، تأمرونی یعنی از من میخواهید. در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 259 میگه کتب مسلم ابن عقیل من الکوفه الى الحسین علیه السلام یأمره بالقدوم، یأمره بالقدوم. طبری این مقدار متوجه نیست که مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین علیه السلامه، نامه می نویسه فرمان میده به امام حسین که به سمت کوفه بیا. یأمره یعنی یطلب من، از او می خواهد. ام یعنی خواستن، طلب کردن. بله طلب ظاهر ام طلب بدون ترخیص است، بدون ترخیص در ترک است. در کتاب غارات از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که یک گروهی بودن به نام بنی ناجیه، رئیسشون ابتدا جزو طرفداران امیرالمؤمنین بود، بعد بر علی شورش کرد و در اهواز به قتل رسید. حضرت بعد از کشته شدن این شخص فرمود که این ابتدا خیلی تندرو بود، طرفدار ما بود ولی طرفدار تندرو. یک روز به او گفتم که دو نفرن بیعت نکردن با ما، با اونا چه بکنیم؟ فمازا تأمرونی به، حضرت داره نقل میکنه که به این آقا گفتم که راجع به این دو نفر چه امری میکنی؟ قال انی آمرو که انتد و به ما فتزره به هما. من ام میکنم شما را که این دو نفر رو احضار کنی، حالا اول گفت زندان ببری، بعد گفت اعدامشون بکنی. فعلم تو انه لا ورع له ولا عقل، از اون روز فهمیدم که این نه دین داره نه عقل. آخرش هم که دیدی چی شد. خب انی آمرک، یعنی من به تو فرمان میدم یا امیرالمؤمنین؟ نه، اینی آمار که یعنی از تو میخواهم. پس این که در روایت داره احد و هما یعمرو به اخذه، این به معنی فرمان نیست. تا بگید آقا راوی که فرمان نمیده، نه یعمرو به اخذه یعنی میخواهد که عمل کنید طبق این شی. و اتفاقا در اون مرسله احتجاج فاعل امر و نهی رو حدیثین مختلفین قرار داد. درسته که مرسله است، ولی خب به قول بعضی ها انسان احتمال جر رو دیگه نمیده در مثل این مرسله، با توجه به اینکه موثقه سماعه هم در کافی به سند معتبر وارد شده، میتونه اون مرسله مفسر این باشه. در مرسله اینجوره: یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن. یک حدیث از ما میخواد که عمل کنیم به یک شی، مثلا یک حدیث از ما میخواد نماز قصر بخونیم در سفر غیر شغلی، و یک حدیث از ما را نهی میکنه از نماز شکسته در سفر غیر شغلی. صدق میکنه و تو این موثقه هم احتمال غیر عرفی است که کلاهما یرویه احدهما، ضمیر برگرده یعنی احد الحدیثین، ولی خب خلاف ظاهره، چون اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه. ظهور عرفیش اینه که این احدهما و اون تسمیه برمیگرده که قبلش بود، رجلان من اهل دینه. عرض میکنم ولذا بنده ارزم اینه که نیاز نداره که این رجلان فقیهان باشن، ما هم همینو میگیم، میتونه این رجلان راویان باشن، نقل حدیث میکنن که مفاد این حدیث به قول شما فرمان به این کار است، مفاد حدیث دیگر فرمان به ترک این کار است. حالا اگر امر رو به معنی فرمان بگیریم، ما که میگیم امر اصلا به معنی فرمان نیست، امر یعنی خواستن. ولذا به نظر میاد که این موثقه سماعه اختصاص به تعارض فتوه نداشته باشه، همون وکلاهما یروی هم میتونه معید باشه برای این مطلب. حالا از بکنم حالا ما اشکالهای دیگه ای داریم، فعلا از ایراد اول خودمون رو خلاص کردیم که این موثقه شامل تعارض خبرین میشه. ایراد دوم اینه که آقا این ایراد دوم ایراد مقبولیه به نظر ما، آقا فهو و فی ساعتن حتی یلقا، اصلا کی میگه مفادش توسعه است، حالا یا به نحو تأخیر اصولی یا به نحو تأخیر ظاهری فقهی که آقای سیستانی میگن؟ نه، ممکنه معنای فهو و فی ساعتن حتی یلقا این باشه که یعنی شما از ناحیه وجود این دو خبر کلفت زائده نداری، که انهو این دو خبر اصلا نیست، شطور دیدی ندیدی، فهو فی ساعت حتی یلقا یرجعه حتی یلقا من یخبره، فهو فی ساعت حتی یلقا، تا نرسیدی خدمت امام که از حکم واقعی سوال کنی شما در سه هستی از ناحیه این دو حدیث متعارض. بنا بگذار عملا که انهو این دو حدیث وجود ندارن، که نتیجهش این میشه اگه عام فوقانی هست به عام فوقانی رجوع کن، عام فوقانی نیست به اصل عملی رجوع کن، نه اینکه مخیری به یکی از این دو حدیث عمل کنی. فرق است بین این مفاد و بین مفاد برخی از روایات تأخیر مثل صحیحه علی ابن محزیار که میگه موسع علیک به ایت عملت، یا توقیع همیری به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا. این روایت موثقه سماعه میگه فهو و فی ساعتن، خب فهو و فی ساعتن احتمال داره یعنی فهو و فی ساعتن من ناحیت هذین الخبرین، نه فهو فی ساعت مطلقا، نه فهو فی ساعت فی الاخذ به عین من هما، نه فهو فی ساعت دو تا حدیث متعارض که میاد میگن آقا تأخیر بنداز اتخاذ رأی رو در این واقع، تا امام رو ندیدی شما در سعه هستی، در توسعه هستی، در توسعه هستی، توسعه هستی یعنی در عقص به یک از این دو، نه شاید مراد اینه که در توسعه هستی از ناحیه وجود این دو حدیث، یعنی وجود این دو حدیث هیچ کلفت زائده‌ای برای شما نمیاره. خب کن نو این دو حدیث رو نشیده بودی چه کار میکردی؟ اجازه بفرمایید، اگه این دو حدیث رو نشنیده بودی عام فوقانی بود به او رجوع میکردی، نبود به اصل عملی رجوع میکردی. گاهی اصل عملی اقتضاء براءت میکنه، گاهی اصل عملی نه استصحابه، مثل اینکه استصحاب در معاملات اقتضای فساد میکنه، گاهی هست عملی احتیاطه، مثل علم اجمالی به وجوب قصد یا تمام. از ناحیه این دو خبر در سه هستی، این یک احتمال. من عرضم تمام بشه. یک احتمال اینه که شما در سه هستی مطلقا، نه از ناحیه اخذ به یکی از این دو خبر. این که میگید شما در سه هستی در اخذ به یکی از این دو خبر، کالا یا تأخیر اصولی است یا تأخیر ظاهری فقهی که های سیستانی میگن، این متعین نیست. احتمال داره مراد این باشه که شما در سه هستی از ناحیه وجود این دو خبر، یعنی که انهو فرض کن این دو خبر نیست. ببین مقتضای قاعده اولیه چی بوده، طبق او عمل کن. یه احتمالی هم هست ولو به نظر ما خلاف ظاهره، که بگن شما در این حال در سیاستی مطلقا، یعنی هیچ منجزی، نه عام فوقانی نه اصل عملی منجز در این فرد کارساز نیست. فهو فی ساعت مطلقه، لا من ناحیت هذین الخبرین ولا من ناحیت سائر الحجج. اگه اینم باشه، باز تأخیری که مفاد تأخیر اصولی است یا تأخیر ظاهری فقهی است، ازش استفاده نمیشه. نه خب اون دیگه چه فرضی داره؟ نه قصد بخونه نه تمام. آخه یه مثالی بزنید من تصور بکنم. اگر دو حدیث متعارض بیاد شما تا از امام سوال نکردی در سعه هستی، در سعه هستی در عمل به یکی از این دو حدیث، کجا تو روایت گفته و فی ساعت فی العمل به احد هذین الحدیثین؟ فهو فی ساعت محتمل هست. من ادعای ظهور نمی کنم، من میگم محتمل. فهو فی ساعت، چون متعلقش ذکر نشده، فهو فی ساعت فی العمل به احد ما نباشد، فهو فی ساعت من ناحیت وجود هذین الخبرین باشد. ما که خودمون احساس نمی کنیم حرفمون خلاف ظاهره و ادعا هم نداریم ظهور فهو و فی ساعتن در اینه که ما میگیم، ما میگیم مجمله فهو و فی ساعتن. آیا فی ساعتن فی العمل به احد هذین الخبرین که میشه تأخیر، یا فهو و فی ساعتن من ناحیت وجود هذین الخبرین که میشه عرض ما، که کأنه این دو خبر موجود نیستند. اگر موجود نبودن چه می کردید؟ به عام فوقانی رجوع می کردید اگر بود، اگر نبود به اصل عملی رجوع می کردید که گاهی اقتضای براءت می کنه گاهی اقتضای تنجیز، مثل استصحاب در معاملات که اقتضا می کنه بطلان را. عمده این ایراد دومه، کلام واقع میشه در ایراد سوم که مرحوم آیخویی فرموده مورد موثق دوران الامر بین المحظورین است، احد هما یعمر و الاخر و یعنها. خود در دوران اولم بین المحظورین که عقل حکم به تأخیر میکنه، این موثقا بیش از حکم عقل ازش استفاده نمیشه و هیچ ربطی به تأخیر در بحث تعارض نداره. تأمل بفرمایید در این اشکال تا فردا انشاءالله.